بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مخالف حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی است. شرکت بیمه لویدز اعلام کرد کشتی های حامل بنزین به ایران را بیمه نخواهد کرد. واشنگتن و مسکو متهمان به جاسوسی برای آمریکا و روسیه را در وین مبادله کردند. ساعت 8 بامداد امروز 19 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. در این مجله صبحگاهی رادیو فردا که به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد داشت، الهی روانشاد و مهرداد میردامادی باز هم میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. عزیزان، گرمترین درودهای ما رو بپذیرید از پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم و جایی که صدای ما رو از اونجا میشنوید. به هر حال در هر کجای ایران که هستید، امیدواریم که این روزهای تعطیل رو در آرامش و آسایش و خوشی بگذرونید و اگر که در خارج از ایران هستید، امروز شنبه، نخستین روز تعطیلات آخر هفته است، امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشید. اجازه بدید که باز هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن با حکم اعدام به هر روشی در موضوع پرونده سکینه محمدی آشتیانی مخالف است. مارک تونر در این زمینه به خبرنگاران گفت به نظر نمی رسد که مجازات در نظر گرفته شده در این پرونده با جرم صورت گرفته تناسبی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا به تعهدات خود در قبال پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که تهران از امضا کنندگان آن است پایبند باشند. شرکت بیمه لویدز لندن اعلام کرد کشتی‌هایی که حامل بنزین به ایران هستند را بیمه نخواهد کرد. شون مک‌گورن، مشاور عالی حقوقی شرکت لویدز، با اشاره به اینکه بازار آمریکا برای این شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت شرکت لویدز کشتی‌های حامل بنزین پالایش شده به ایران را بیمه نخواهد کرد. آقای مک‌گورن به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت همواره تحریم‌های تصویبی علیه ایران را رعایت کرده است. هفته گذشته کنگره آمریکا قانون تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران را تصویب کرد که پس از امضای این مصوبه از سوی رئیس جمهوری آمریکا به صورت قانون لازم الاجرا درآمد. 10 متهم برای روسیه، 10 متهم به جاسوسی برای روسیه با 4 نفر که در روسیه به اتهام جاسوسی برای آمریکا زندانی بودند، سرانجام روز گذشته در فرودگاه وین اتریش مبادله شدند. برای انجام این مبادله 2 هواپیمای حامل متهمان که از آمریکا و روسیه به وین رفته بود، روز گذشته در باند فرودگاه وین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پس از 1.5 ساعت که خودروهای بین آنها در رفت آمد بود، نخست هواپیمای روسی و در پی آن هواپیمای آمریکایی فرودگاه وین را ترک کردند. این بزرگترین مبادله متهمان به جاسوسی میان آمریکا و روسیه پس از پایان جنگ سرد است. و خبر آخر آنکه شرکت خدمات اینترنتی گوگل روز جمعه اعلام کرد که پکن با صدور مجوز با ادامه کار این شرکت در چین موافقت کرده است. سخنگوی این شرکت در توکیو اعلام کرد که هیچ سازشی با مقام‌های چینی بر سر سانسور محتوای مطالب بر روی شبکه جهانی اینترنت صورت نگرفته است. گوگل از ماه پیش کاربران خود در چین را به نشانی این شرکت در هنگ کنگ هدایت می‌کرد تا به مطالب بدون سانسور بر روی اینترنت دسترسی ساده‌تری داشته باشند.
با سپاس از شما، مهرداد میردامادی بود با تازه‌ترین خبرها و بشنوید از آنچه که در این مجله صبحگاهی برایتان گردآوری کردیم. انتقاد 2 تن از سرشناس‌ترین چهره‌های اصولگرا در جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری. با 1 روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم. در پی تحریم ها جمهوری اسلامی برای تامین سوخت مورد نیازش بیش از پیش به ترکیه و چین روی آورده است. مشکل قطع برق و درخواست شرکت توانیر از مردم برای عدم استفاده از لوازم برقی در ساعات اوج مصرف. همه اینها در کنار خبرهای ورزشی و بسیاری دیگر در همین مجله 30 دقیقه ای. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دو تن از سرشناس‌ترین چهره‌های موسوم به اصولگرا در ایران در روزهای اخیر با صراحتی بیش از گذشته به محمود احمدی نژاد و جریان همراه او انتقاد کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یک سخنرانی ایستادگی مجلس در برابر گردن کشی سخن گفته است. مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت نیز در گفتگو با هفته‌نامه پنجره هشدار داد که جریان احمدی نژاد انحرافش از حالا پیداست و زاویه‌اش با انقلاب زیاد شده و ممکن است کارش به مقابله بکشد. در گفتگو با مجتبی واحدی سردبیر پیشین روزنامه آفتاب است و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد اشاره‌های روشن آقای لاریجانی تا اندازه‌ای غیر منتظره نیست؟
آقای لاریجانی بارها در این مدت اخیر از قانون گریزی آقای احمدی نژاد گله کرده. گله آقای لاریجانی از قانون گریزی احمدی نژاد موضوع جدیدی نیست، اما ایشون عبارت مشخصی این بار گفته به نام گردنکشی، گفته مجلس در برابر گردنکشی خواهد ایستاد. این گردنکشی رو چهار روز قبل آقای توکلی در نطق میان دستورش گفت. به نظر من اینکه آقای لاریجانی با تسلطی که داره این عبارت رو اتفاقی به کار نبرد، عمدن گفت برای اینکه دیگران بفهمند یک هماهنگی در جبهه سنتی اصولگرایان برای زدن احمدنژاد انجام شده. همون عبارت گردنکشی که احمد توکلی گفته آقای لاریجانی تکرار کرده. این معنیش اینه که کسی فکر نکنه توکلی مثلا یه حرفی سر خود داره به کسی که در جریان نیست. آقای لاریجانی داره نشون میده که یک جریان فعالی در جبهه اصولگرایی تصمیم گرفتن احمدنژاد رو از شرش خلاص بشن، چون واقعا احساس کردن که باعث دردسر برای همشونه.
آقای واحدی، از سوی دیگر آقای مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت که از چهره های قدیمی جریان اصولگرایی هم هست، ایشون هم در یک سخنرانی از جریان آقای احمدی نژاد به عنوان مروج اسلام منهای روحانیت نام برده و یک جریان امام زمانی که معتقد است که با امام زمان در ارتباط هست و نیازی هم به دیگران نداره و خودش میتونه راه رو نشون بده. این صحبت آقای نبوی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، من تصورم بر اینه که همونطوری که الان آقای خامنه‌ای به همه اصولگرا دستور داده بود هر کدوم به اندازه عقلشون از احمد نژاد حمایت بکنن، الان هم بهشون اجازه داده به اندازه وسع و عقلشون علی احمد نژاد صحبت بکنن. وگرنه آقای خامنه‌ای خیلی دلش برای روحانیت سوخته. مگر دو سال سه سال گذشته که احمد نژاد به مراجع قم بی‌اعتنایی کرد کسی ناراحت شد؟ مگر کسی اعتراض کرد بهش؟ مگر وقتی آقای شمقدری سه سال پیش اومد گفتش که امام زمان اول که بیاد اول از همه گردن چند تا از مراجع تقلید رو می‌زنه، مگر کسی بهش اعتراض کرد؟ اون موقع دستور به حمایت از احمد نژاد بود. امروز من حرفی که از 6 ماه پیش زدم و خیلی نمی‌پذیرفتم، الان خوشبختانه همه دارن می‌پذیرن، دستور بر اینه که احمد نژاد باید حذف بشه. این اگر بتونن قانونی، اگر نه به طریق دیگه.
آقای واحدی، جدای از رابطه آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای، ممکنه جریان روحانیت احساس خطر بکنن از جریانی که میخواد روحانیت رو کنار بزنه و هیچ شأنی براش قائل نیست؟
ببینید، آقای که احساس خطر کردن، سالهاست احساس خطر کردن، ولی قبل از این چون آقای خامنه ای و سپاه از احمدی نژاد حمایت میکردن، الان احتمالاً فضا رو آماده دیدن، فهمیدن خامنه ای پشت احمدی نژاد رو خالی میکنه، اونها وارد میدون خواهند شد.
آقای واحدی، آقای مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت به انتخابات آینده هم اشاره میکنه و اون اینکه نامزد جریان آقای احمدی نژاد برای انتخابات دور آینده آقای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور خواهد بود. این احتمال وجود داره که با معرفی زود هنگام نامزد جریان آقای احمدی نژاد، بنابر این باشد که از همین الان جلو انتخاب چهره ای از جریان آقای احمدی نژاد گرفته بشه؟
ببین، من تصورم اگر انتخاباتی در ایران برگزار بشه که نخواهد شد، به نظرم انتخابات زن واقعیش، نه تنها احمد نژاد، هر کس که از کنارش رد شده باشه انقدر از نظر مردم منفوره که رأی نخواهد آورد اگر انتخابات باشه. اگر هم قرار باشه که در جنگ قدرت هر کس زورش بیشتر رئیس جمهورشو بذاره، بستگی داره که کدومشون زورش بیشتر باشه رئیس جمهورشو خواهد گذاشت. اصلا موضوع انتخابات منتفیه. به نظر من بیش از اینکه نگاه به آینده باشه، نگاه به همین امروز بنا بر تحریک و تحقیر احمدی نژاد و اینکه از کانال‌های مختلف پیغام بدن که فکر نکن مثل سابقه که ما ناچار بودیم هممون از تو دفاع کنن علارغم که به اعتقاد نداشتیم.
آقای واحدی، شاید این پرسش مطرح باشه که ریشه های این مخالفت‌های رو به گسترش در برابر آقای احمدی نژاد چی هست؟
ببینید، آقای احمدی نژاد نشون داده که تنها به مواضع سیاسی راضی نمیشه، یعنی تمام مواضع سیاسی رو با سوء استفاده از نیاز خامنه‌ای به خودش تصرف کرده. الان کسانی که بودن، من یقین دارم آقای خامنه‌ای موافق حضور رحیمی در پست معاونت اول نیست، مطمئنم ایشون از اینکه احمدی نژاد لجاجت کرده و آقای خامنه‌ای رو تمسخر کرده هر روز یه حکم جدید به مشایخ میده، آقای خامنه‌ای راضی نیست. اما دیگه موضوع از این حرف گذشته که آقای خامنه‌ای و دوستانش از پیشروی‌های سیاسی احمدی نژاد نگران باشه. احمدی نژاد همه چیز رو به بازی و تمسخر گرفته. خبرگزاری رسمی دولتی گزارشی از سفرشون به مالی تهیه کرده و در اونجا نوشته که پلاکاردی دست مردم بود، نوشته بودن یا امیرالمومنین محمود احمدی نژاد قدم مبارک. آقایون نگرانش اینه که احمدی نژاد دیگه مواضع دینی اونها رو هم تصرف کنه. به همین جهت همشون مترصد هستن و به استرافات افتادن که به یه جوری با احمدی نژاد برخورد بکنن، زمینش بزنن.
مجتبی واحدی سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای از مردم ایران خواست تا از بکارگیری لوازم برقی غیر ضروری در ساعت‌های اوج مصرف خودداری کنند تا به گفته این شرکت تأمین برق با مشکلات کمتری مواجه شود. در روزها و هفته‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد قطع برق در تهران و دیگر مناطق ایران انتشار یافته است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
با برنامه ریزی های انجام شده در زمینه مدیریت مصرف و به مدار آمدن واحدهای جدید نیروگاهی، تابستان 89 به هیچ وجه خاموشی نخواهیم داشت. این سخنان را مجید نامجو، وزیر برق، در روز 18 اردیبهشت سال جاری به خبرگزاری مهر گفت. وزیر برق حتی افسود میتوان قول داد که در کشور خاموشی برنامه ریزی شده اعمال نشود. پایان نقل قول. مجید نامجو همچنین اعلام کرد که به مدار نیامدن نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان 89 به طور قطع خللی را در تأمین برق مورد نیاز مردم وارد نخواهد کرد. از آن زمان تا کنون 2 ماه می گذرد. در حالی که گزارش هایی در خصوص قطع برق در مناطق گوناگون ایران از جمله اهواز، آمل، کرج، دسپول و تهران انتشار یافته است. البته قطعی برق تنها متوجه منازل مسکونی مردم نبوده و در عین حال باعث از کار افتادن چرخه تولید در ده‌ها کارخانه نیز شده است. این در شرایطی است که وزیر برق بار دیگر روز 9 تیر ماه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه موضوع خاموشی و قطع برق در برنامه نیست. اما برخلاف این سخنان و وعده ها، ساکنان شهرهای ایران به خصوص پایتخت ایران در روزهای اخیر شاهد قطع طولانی برق و خاموشی های گسترده بودند. واکنش وزارت نیرو به این موضوع چه بوده است؟ آن هم در زمانی که وزیر نیرو 2 مرتبه از عدم خاموشی در تابستان سال جاری سخن گفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت نیرو روز چهارشنبه اعلام کرد این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای تأمین آب و برق مورد نیاز کشور به کار گرفته و تا کنون برنامه‌ای برای اعمال خاموشی و محدودیت در آبرسانی پیش‌بینی نشده است. این وزارتخانه عواملی چون بی سابقه بودن دمای هوا و آغاز فصل گرما در سال جاری از نخستین روزهای خرداد را موجب بالا رفتن قابل توجه میزان مصرف برق، کاهش بازدهی نیروگاه و نیز بروز برخی مشکلات مهندسی و فنی در شبکه‌های برق اعلام کرد. علاوه بر این وزارت نیرو بروز حوادث غیر مترقبه نظیر تصادفات رانندگی، وقوع طوفان و نیز ریزگردها همراه با رطوبت را موجب اخلال در فرایند طبیعی فعالیت شبکه برق و آنچه خاموشی‌های مقطعی نامید دانست. قطع برق در ایران تازگی ندارد و در سالیان و دهه‌های گذشته در مناطق گوناگون ایران روی داده است. از جمله یکی از گسترده‌ترین خاموشی‌ها در ایران در تابستان سال 86 روی داد که انتقادها و اعتراض‌های گوناگون را به دنبال داشت. در این میان مردم ایران در شرایطی با قطع برق مواجهند که وزارت نیرو روز جمعه از احتمال بروز مشکلاتی در فرایند آبرسانی به مشترکان خبر داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از تصویب تحریم‌های یک جانبه و فراگیر آمریکا علیه ایران در هفته گذشته، جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین سوخت مورد نیازش وابستگی خود را به کشورهای دوست همچون ترکیه و چین بیشتر کرده است. نادر وکیلی.
بازرگانان و سوداگران کالاهای نفتی میگویند در حالی که بیشتر تأمین کنندگان سوخت ایران روابط تجاری خود را با تهران قطع کردند، جمهوری اسلامی ایران اجباراً برای تأمین سوخت مورد نیاز خود به کشورهای دوست روی آورده است. بر اساس گزارش رویترز، ایران بیش از نیمی از بنزین مورد نیاز خود را در ماه جاری میلادی از ترکیه و بقیه را از شرکت‌های چینی خریداری کرده است. همین بازرگانان نفتی میگویند ایران در ماه ژوئیه روزانه 90 هزار بشکه بنزین را باید وارد کشور کند. در همین حال سوداگران چینی نیز با افزایش فعالیت‌های تجاری خود بنزین را از کشورهای خلیج فارس خریده تا آن را به ایران بفروشند. رویترز گزارش می‌دهد به عنوان مثال شرکتی به نام یونیپک که بازوی تجاری شرکت چینی سینوپک است، فروش مستقیم بنزین را به ایران فقط از چند ماه پیش آغاز کرده است. بسیاری از تامین کنندگان سوخت اتومبیل و سوخت هواپیما از فروش این کالاها به ایران خودداری کرده‌اند، زیرا بیم آن می‌دهند که روابط تجاری خود را با بازار وسیع آمریکا از دست بدهند، مجازاتی که تحریم‌های یکجانبه آمریکا برای این گونه شرکت‌ها پیش‌بینی کرده است. شرکت توتال فرانسه که تا دو ماه پیش یکی از فروشندگان عمده سوخت مورد نیاز ایران بود، از ماه ژوئن یعنی ماه پیش به فعالیت‌های تجاری خود با ایران پایان داد. توتال در ماه مه بیش از نیمی از سوخت ایران را به تهران صادر کرده بود. شرکت‌های رویال داتشل، بریتیش پترولیوم، ریلایانس اینداستریز و ایندیپندنت سوئیس تریدر گلنکور نیز در میان تأمین کنندگان عمده سوخت ایران بودند که در حال حاضر تمام فعالیت‌های بازرگانی خود را با ایران یا تعلیق کرده و یا اینکه تصمیم گرفتند قراردادهای جدیدی با ایران که خود پنجمین صادرکننده نفت در جهان است منعقد نکنند. سوداگران کالاهای سوخت میگویند در حالی که تعداد تامین کنندگان سوخت ایران محدودتر و محدودتر شدند، بهای مواد سوختی در ایران افزایش یافته و برای جمهوری اسلامی نیز تامین میزان کافی این مواد دشوارتر شده است. در همین حال مهدی ورزی مسئول شرکت مشاوره انرژی که مقر آن در لندن است میگوید گرچه بازار نفت و مشتقات آن بازاری وسیع است، در این حال تدابیر محدود کننده اخیر اوضاع را برای جمهوری اسلامی ایران دشوار کرده است تا جایی که تهران نمیتواند میزان سوخت مورد نیاز خود را به راحتی بخرد. ایران که دومین تولید کننده نفت در اوپک است، به علت نداشتن پالایشگاه‌های کافی همواره 40% از کالاهای نفتی مورد نیاز خود را همچون بنزین از خارج وارد می‌کرده است. اما تحریم‌های یکجانبه آمریکا این بار واردات کالاهای نفتی را نیز هدف قرار داده است.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
دیدار هیئتی از شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی عزت الله زرقامی از شبکه دوم رادیو تلویزیون آلمان در شهر ماینز اعتراض برخی از گروه‌های سیاسی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. انتشار یک نامه سرگشاده و گردآوری امضا و همچنین درخواست توضیح از مدیرعامل شبکه دوم رادیو تلویزیون آلمان در این باره که چرا در اوضاع و احوال کنونی ایران پذیرای این هیئت است، از جمله این حرکت‌های اعتراضی است. بهروز اسدی، فعال سیاسی و حقوق بشری که در اعتراض به این دیدار بحث‌انگیز با مقام‌های آلمانی تماس‌هایی داشته است، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره مخالفت‌ها نسبت به سفر عزت الله زرقامی به آلمان این چنین می‌گوید:
ما به مجردی که مطلع شدیم به این ملاقات اعتراض کردیم و نامه سرگشادهی به شورای رهبری کانال سراسری دوم تلویزیون آلمان نوشتیم و در این نامه اعتراض کردیم به نمایندگی از ایرانیان که این ملاقات هدفش چه بوده، چه نوع قراردادهایی و چه نوع مراوده و گفتگویی و تبادل نظری شده است. هیئت نمایندگیشون متشکل بوده از آقای حسینی، دلیریان، آقای نصرالله، حیدرزاده، معینی و عزیزی. آنچه که برای ما مشخص شده این وقت ملاقات از قبل برنامه‌ریزی شده بوده است. در این مورد اعتراض ما به شخص زرقامی، کسی که عامل اساسی سانسور در ایران هستش، کسی هستش که در ایران و در خارج این شخص را همچون آقای گوبلز مقایسه میکنن، آمده اینجا و با کانال سراسری دوم آلمان ملاقات داشته و گفتگو کرده است.
آقای بهروز اسدی، گفته میشه که زرقامی رئیس شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای بستن قراردادهای در پیمان با سریال‌های تلویزیونی به آلمان آمده و دیداری با مدیرعامل شبکه دوم تلویزیون آلمان داشته.
یقیناً اینطور خواهد بود، اما تنها این نیست. من با کسی که که این هیئت نمایندگی رو پذیرفت به بنده اطلاع دادن که هدف ارتباط و تبادل نظر از اونجایی که ما خبرنگارهایی هم در ایران داریم و فعالیت میکنند این تبادل نظر انجام بدیم. بنده از ایشون خواستم که بدانم که محتوای گفتگو چی بوده. طبیعی هستش که ایشون نه اجازه داره و نخواهد به ما گفت که این گفتگو و تبادل نظر در چه مواردی بوده است. ما در نامه اعتراضی به شورای هماهنگی و رهبری کانال دو سراسری تلویزیون آلمان نوشتیم، اعتراض خودمون رو گفتیم و گفتیم که آقا از یک طرف شما مسائل ایران را میدانید، از یک طرف این هیئت میاد اینجا و مورد استقبال شما قرار میگیره، لطفاً این مسائل را برای مردم خودتان و مردم ایران روشن بکنید. این یک طرف. یک طرف این استش که ما خواستیم از نخست وزیر استان و بقیه هیئت شورای رهبری کانال دو سراسری آلمان موضع بگیرن و ایرانی ها اقدام به جمع‌آوری امضا کردن، جمع‌آوری اعتراض به شورای رهبری کانال سراسری دوم تلویزیون آلمان و در این نامه اعتراضی خواستن که نسبت به این مسائل توضیحات لازم داده شود.
آقای بهروز اسدی، تا اونجا که من با خبر شدم همین هیئت رادیو تلویزیونی از ایران قرار بود از هلند هم دیداری داشته باشه، ولی به خاطر اعتراضایی که از سوی مراکز و تشکل‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانیان در هلند انجام گرفت این سفر صورت نپذیرفت.
بله بله درسته و دولت هلند این هیئت رو نپذیرفته و اینها آمدن اینجا و اینجا مورد استقبال قرار گرفتن. این ملاقات مخفی بوده.
با تشکر از شما.
خواهش می‌کنم.
شهرام میریان گزارش میداد. عزیزان، قوم پراکنده ایران و تخیل سینماییش عنوان برنامه‌ای بود که بنیاد جادوی ایران در شب 7 ژوئیه در موزه بریتانیا برگزار کرد. این بنیاد که به همت و سرمایه خانم شرلی الغانیان بنا شده، هدفش پیشبرد هنر ایران و حمایت از هنرمندان و معرفی هنرمندان جوان ایران به مجامع جهانی است. در این برنامه چهره‌های سرشناس سینمای برون مرزی ایران از جمله دکتر حمید نفیسی و گل شیفته فراهانی شرکت داشتند. شهران تبری از رادیو فردا که در این جلسه حضور داشت، گفتگویی دارد با حمید نفیسی، کارشناس سینما.
در برنامه قوم پراکنده مهاجر ایرانی و تخیل سینماییش، ابتدا دکتر حمید نفیسی، پروفسور فیلم، رادیو و تلویزیون در دانشگاه نورث وسترن آمریکا، مقاله‌ای درباره سینمای لهجه‌دار ارائه کرد، واژه‌ای که خود او آن را به لغت‌نامه سینمایی جهان معرفی کرده است. سپس تینا قروی، بابک جلالی، کیم لانجانیتو، زیبا میرحسینی و گلشیفته فرهانی هر یک ابتدا درباره فیلم‌هایی که تهیه کردند و یا در آن نقش داشتند صحبت کردند و سپس نمونه‌ای از فیلم‌هایشان به نمایش گذاشته شد و در پایان دکتر نفیسی با هر یک گفتگوی کوتاه درباره تجربه سینماییشان داشت. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با حمید نفیسی داشتم، پیش از هر چیز از او می‌پرسم سینمای لهجه‌دار چه نوع سینمایی است؟
اگر ما تصور بکنیم که سینمای قالب هر کشوری، سینمای محبوب هر کشوری، مخصوصا یه سینمای مثل فرض کنید مثل سینمای هالیوود که سینمای قالب دنیا هست، این سینمایی هست که لهجه نداره، یعنی این که سینمایی است که تماشاگران خودش رو، مخاطبین خودش رو تمام جامعه حساب میکنه و برنامه‌ها، فیلمایی که میسازه فیلمایی است که برای سرگرمی همه هست و الزاماً فیلمایی هستن که باستی مقبول همه باشن و در نتیجه به هیچ برهه از جامعه مثلا اهانتی نکنه. اینا فیلمایی هستن که لهجه ندارن. اگه اینو ما قبول بکنیم که فیلمای قالب لهجه ندارن، حالا فیلمایی که کسایی میسازن که خودشون خارجی هستن یا آوانگارد هستن یا به هر صورت در حاشیه‌های جامعه هستن یا برای مخاطب‌های حاشیه‌ای جامعه فیلم میسازن، میشه گفت این فیلم‌ها لهجه‌ای هست. یعنی هر نوع سینمای غیر قالب رو میشه گفت یه سینمای لهجه‌دار هست. ولی در این برنامه‌ای که ما داشتیم، تعریفی که من از لهجه داشتم بیشتر منظورم فیلم‌هایی هست و سینماگرانی هست که فیلم‌هاشون یا خودشون در فیلم ها بین فرهنگ‌ها هستن، یعنی یا مهاجر هستن یا تبعیدی هستن یا فراری هستن یا چند مملکتی هستن و اینا فیلمایی دارن میسازن برای جوامعی که مثل خودشون هست.
بله، حالا همون سوالو بعدی من بود در واقع، و شما در این پنلی که داشتید به جز یک نفر که ایتالیایی بود ولی درباره ایران فیلم ساخته بود، بقیه همه ایرانی هایی بودن که در خارج از ایران به کار سینما اشتغال داشتند. برداشتی که پیدا شد از این برنامه این بود که در این حال که سینمای ایران خیلی موفق شده در سطح جهانی و ما اسمهای خیلی بزرگ در سینمای ایران داریم مثل کیارستمی، پناهی، بیزایی و غیره، در خارج از ایران ایرانی هایی که درباره ایران فیلم ساختن اسمای بزرگی پیدا نکردن، فکر میکنید دلیل این چی هست؟
خب دلیل مهمش اینه که اونایی که در ایران فیلم میسازن در واقع نمایندگی میکنن جامعه ایران رو، چه بخوان چه نخوان، و فیلمهاشون در فستیوال ها به عنوان نماینده ایران نشون داده میشه. از بنیه فرهنگی و صنعتی و اقتصادی که در کشورشون هست استفاده میکنن برای ساختن فیلم ها. برخلاف اینها اونایی که فیلم های لهجه دار میسازن اونا الزاماً از سامانه ها و سیستم ها و نظام های غالب در اون کشورها استفاده نمیکنن، یعنی در واقع تو درزها و شکاف های اون کشورها دارن کار میکنن. فیلم هاشون به صورت مستقل ساخته میشه، بودجه هاش از جاهای مختلف جمع‌آوری میشه، از پدر و مادر میگیرن، از سرویس هایی که تخفیف بهشون میده استفاده میکنه برای اینکه فیلم بسازه. اون که صدا برداری میکنه یا فیلم برداری میکنه ممکنه خیلی ارزون بگیره واسه این کار، و به این ترتیب اینا اون بنیه خیلی وسیعی که کشورها میتونن در اختیار سینماگرشون بذارن رو ندارن. در حین ساختن فیلم، وقتی که فیلم ساخته میشه، هم نمیتونن نمایندگی یک کشور خاصی رو الزاما بکنن. به هر صورت چون توی درزا و شکافهای سینمایی و جامعه میزبان کار میکنن، اونا به اون صورت نمیتونن نمایندگی و شاید نخوان نمایندگی کشور رو بکنن. مثلا ایرانی که تبعید شده از ایران، فرار کرده از ایران، وقتی و در امریکا فیلم میسازه، با امریکا ممکنه اشکال داشته باشه، دلش نخواد که فیلمش به عنوان فیلم امریکایی نشون داده بشه. در این حال چون مخالف جمهوری اسلامی هم هست، نمیتونه فیلمش رو به عنوان ایرانی نشون بده توی فستیوال. در نتیجه از همه جا رانده و از همه جا مانده میشه. بنابراین این فیلم سازا نمیتونن اون نوع پرس به اصطلاح، اون نوع تبلیغاتی رو که فیلم سازای دیگه دارن ازش استفاده کنن معروف بشن.
حمید نفیسی، کارشناس سینما، به پرسش‌های همکارم شهرانه طبری پاسخ میداد. و ما عزیزان نوبت میرسه به ورزش دوستان. حبیبه روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش.
جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، آلمان و اوروگوئه امشب برای مقام سوم، هلند اسپانیا فردا شب برای قهرمانی جهان، اسپانیا نگران به خاطر داور انگلیسی مسابقه فینال، میروسلاف کلوسه فوروارد آلمانی به رکورد گلزنی رونالدوی برزیلی نمیرسد، و 10 کاندیدای کسب عنوان بهترین بازیکن جام جهانی معرفی شدند. پرونده جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با 2 مسابقه که امشب و فردا شب برگزار می شود بسته خواهد شد. امشب تیم‌های ملی فوتبال آلمان و اوروگوئه در پورت الیزابت برای کسب عنوان سومی به مسافه یکدیگر می‌روند. در طول تاریخ این دهمین بار است که دو کشور رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند. آلمان 6-1 پیشتاز است با 2 مساوی. تیم ملی فوتبال آلمان امشب احتمالاً میروسلاف کلوسه فوروارد معروف خود را به علت آسیب دیدگی به همراه ندارد. کلوسه که با 14 گل در جام‌های جهانی خود را به رکورد رونالدوی برزیلی نزدیک کرده است، اگر امشب به میدان نرود، بخت رکوردشکنی را از دست خواهد داد. رونالدو با 15 گل بهترین گلزن در جام‌های جهانی است. تیم ملی فوتبال اوروگوئه لوئیس سوارز را که در مسابقه با غنا به خاطر ارتکاب هند پنالتی اخراج شد، امشب پس از محرومیت از یک بازی در اختیار دارد. سوارز با دیگو فورلان زوج تهاجمی اوروگوئه را تشکیل می‌دهند که در اکثر بازی‌ها گلساز بودند. داوری مسابقه آلمان اوروگوئه را بریتو آرچوندی از مکزیک عهده‌دار است. داوری بازی فینال جام جهانی را فردا شب یکشنبه هاوارد وب داور انگلیسی عهده‌دار خواهد بود. این مسئله موجب نگرانی گروهی از مفسران و روزنامه‌نگاران ورزشی نویس اسپانیا شده است. به نوشته مطبوعات اسپانیا، این داور انگلیسی در مسابقه اسپانیا سوئیس یک پنالتی مسلم به سود اسپانیا را نگرفته و یک گل ناسالم را بر علیه اسپانیا قبول کرده است. اسپانیا در مسابقه با سوئیس 1-0 بازنده شد. و در فاصله کمتر از 48 ساعت به فینال جام جهانی، اسامی 10 تن کاندیداهای بهترین بازیکن جام جهانی اعلام شد. اینیستا، هرناندز و داوید ویا از اسپانیا، شواینشتایگر و مسعود اوزیل از آلمان، وستلی شنایدر و آرین روبن از هلند، همچنین اسامو اجیان از غنا، لیونل مسی از آرژانتین و دیگو فورلان از اوروگوئه کاندیداهای دریافت توپ طلایی بهترین بازیکن جام جهانی اند که پس از فینال برنده معلوم خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده میشنیدیم. و ما عزیزان به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا میرسیم. در پایان این مجله براتون سربلندی و پیروزی آرزو میکنم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من با من غریبه. یکی باید اینجا باشه، اونی که مثل کسی نیست، وقت سر دادن آواز مثل اون هم نفسی نیست. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز. یکی باید اینجا باشه که شبو به دوست از من، با من از خودم خودی تر بین تن باشه با پیرهن. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازه بیاره جای این روز غزل سوز. فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگ، آخرین فصل جوونه، فصل جون دادن برگه. از تو قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاک سر سردم جمله تو جون بگیره. میدونم که یک نفر هست زیر این گنبد سنگی که میاد رو آسمونم میکشه یه قوس رنگی، اون که آینه اتاقم از حضورش بی نصیبه، توی آینه من نشستم اما من غریبه. یکی باید اینجا باشه، اونی که مثل کسی نیست، وقت سر دادن آواز مثل اون هم نفسی نیست. یکی باید اینجا باشه که شبو کم کنه از روز، روز تازهی بیاره جای این روز غزل سوز. یکی باید اینجا باشه که
فرصتی نمونده ای عشق، این صدا صدای مرگه، آخرین فصل جوونه، فصل جون دادن برگه، فصل و قصه ها طلوع کن تا غروب من بمیره، زیر خاکستر سردم شعله تو جون بگیره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فکرشم، بگه هنوز مثل قدیم ناز نگاشو میکشم. یکی بهش زنگ بزنه بگه که میمیرم براش، بگه هنوزم عاشقم، عاشق اون طعم لباش. بهش بگی عشق و حق میخونم. یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فکرشم، بگه هنوز مثل قدیم ناز نگاشو میکشم. من بی
میگم نرو بار بیستومه، یه روز پشیمون میشی که دیگه نیستومه. کاشکی به هم میگفتی آخر قصمو که یه روزی ممکنه فراموش کنی اسممو. به هم میگی برو وقتی جلوم را بسته شده، وقتی وجودم به وجود تو وابسته شده. ببین تو به دلشو نسپرده پیشت که بذاری بری دوچاره افسردگیشه. بی تو چشای من پر خونه بس که بیداره، آخه میدونی زندگیم به تو بستگی داره. اگه باشی خوبم، اگه نباشی یه رفانی، میشم که انگاری از امار این طرفانی.
بهش بگید اگه بخواد دنیا رو آتیش میزنم، اونی که عاشق دوتا چشای آبیش منم. بهش بگید که همه چیز به هم میریزه وقتی نیست، اگه نباشه حتی مردن دیگه کار سختی نیست. من مثل اونو از کجا بیارم، من بیون تموم کارم، آخه مثل اونو از کجا بیارم، مثل اونو از کجا بیارم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Place. I
gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You make us staying over here impossible. Baby, I'ma say you're
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیدید چرا تب میکنیم و چه باید کرد؟ پزشکان میگویند تب به خودی خود بیماری نیست، بلکه علامت حضور یک بیماری در بدن آدمی است. اگر تب بالا، دراز مدت و به ویژه همراه با عوارض دیگر باشد، باید با پزشک مشورت کرد و فقط توصیه های او را به کار بست. اما اگر تب به دلیل سرماخوردگی و آنفلانزا باشد، تنها باید استراحت کنید. تازه ترین توصیه پزشکان این است که اگر توانش را دارید و میکشید، تمام وقتتان را در بستر نمانید تا خطر ابتلا به عفونت گوش و سینوس ها را کاهش دهید. و بشنوید از چند راهکار خوب دیگر. اتاقتان را خنک نگاه دارید، لباس گرم نپوشید و لحاف روی خودتان نکشید. تا می توانید آب بنوشید و در روزهای پس از پایان تب خود را در معرض سرمای شدید قرار ندهید و جدن از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا پرهیز کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Oh, داشتن تو واسه من قشنگ عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم بی توی گلای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میگم تو نباشی بی تو من همیشه تنها تمام قصه مامو از تو دارم بهتری خاطری مامو از تو دارم تو این شبای خالی از ستانه آخرین ترانه مامو از تو دارم تمام قصه مامو از تو دارم بهتری خاطری مامو از تو دارم تو این شبای خالی از ستانه آخرین ترانه مامو از تو دارم سر این همیشه عاشق بی تو خالیه تمام این دقایق من به جز خاطر غم چیزی ندارم بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم بی تو گلای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میگم تو نباشی بی تو من همیشه تنها
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دستامو خیلی کم داری دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی میتونستی با من از هم از قربتت رهاشی
چجوری حالیت بکنم، دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز سران خونه اون عشق نفس گیره توه. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آخوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، چه حسرم چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی ناکرد گناهی، ای راحت جان پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت
چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی. ای راحت جان، چاره من کن، چاره من کن. به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ای شب، تو گواهی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تو من